الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. انه خیر ناصر و معین. و صلی الله علی محمد و آله طیبین طاهرین المعصومین المنتجبین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية فقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا اخرتنا الى اجل قریب قل متاع الدنیا قلیل و الاخرت خیر لمن اتقا ولا تظلمون فتیلا. عنایت داشتید که در آیه 74 سوره مبارکه نساء مشخص فرمود که حالا وقت تقابل اصیلی پیش اومده است. فرمود فلیقاتل فی سبیل الله الذین یشران الحیات الدنیا بالآخره. فرمود که اگر کسی واقعا اعتقاد به یک حیات برتر ابدی نورانی معنوی داره، حالا وقت مقابله است. و بعدم فرمود که نتایج بسیاری نصیبش میشه. در آیه 75 فرمود با این فضا که حالا وقت تقابل جدی است با کفر، چرا شما در راه مستضعفین، در راه خدا و مستضعفین به مقاتله بر نمی خیزید؟ بعدم در آیه 76 فرمود که اونچنان شرایط آماده است که دیگه هر حرکتی که از شما در مقابل جبهه مقابل شروع بشه، مقابله توحید و کفر است. این که فرمود الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل الله، این آیه رو یه خود دقت روش بفرمایید. همیشه این طور نیست که ما مقابلمون با جبهه مقابل و مقاتلمون با جبهه مقابل، جبهه ما ایمان باش ما اونا کفر. اینجا داره میگه که الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل الله، یعنی وقتی شده است که دیگه حجت ها تموم شده است، کفر به تمام جبهش مشخص شده، دیگه هیچ حجتی نداره جز این که میخواد با حق مبارزه کنه. ممکنه تا این وقت تصور این بوده است که نه، معلوم نیست پیامبر نعوذ بالله راست بگه، معلوم نیست راست باشد این حرکت. این آیه که روز اول نیامده است که، این آیه در مدینه است، این بحث مال مدینه است، تازه نه روزای اول مدینه، اون وقتیه که دیگه کاملا حق و باطل روشن است، حجت تمام شده است، بهانه ها از دست جبهه مقابل گرفته شده است، معلوم شده است حقیقتاً جبههی که مقابل شماست جبهه کفر است و شما هم از این ور تونستید نشون بدید که جز انگیزه الهی نداریم. میگه تو این فضا حالا اگر کسی مقاتله کند، مقاتله ایمانی کرده است. آیه رو نگاه کنید، الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل الله. حالا کسی که ایمان داره نمیتونه مقابله نکنه، دا به جبهه تقابل با کفر نیاد. والذین کفروا یقاتلون فی سبیل طاغوت. اونی که الان جبهه مقابل شماست و کفر است، جبهه کفرم کاملا دیگه جبهه مقابل، جبهه در مسیر طاغوت است. یقاتلون فی سبیل طاغوت. خیلی زحمت کشیده شد، خیلی صاف شد دو تا جبهه. اون جبهه از خوبها خالی شد، اونایی که کوچکترین خوبی را داشتن اینقدر باشون مسامحه شد که دیگه نتونن واستن در جبهه کفر. این ورم اینقدر روشن کرد جبهه رو که دیگه جز جبهه حق و باطل وسط نبود. تو اون کتاب کربلا مبارزه با پوچی ها عرض شد که چرا امام حسین اینقدر تا ظهر عاشورا نصیحت میکنه، بعد عمامه پیامبر سرشو میذاره، نعلین پیامبر میپوشه. نعلین که مال جنگ و جبهه نیست که، برای اینکه خوب حجت رو تمام کنم. وقتی حجت تمام شد دیگه دو تا چیز بیشتر نمیمونه، یک جبهه حق و یک جبهه باطل. حالاست که تاریخ ساخته میشه. اگر مقشوش باشد، اگه جبهه ها مقشوش باشد، دیدین هیچ وقت دعوای خانوادگی تو تاریخ مونده است؟ این همه دعوا تو این دنیا شده است، سالها هم دعوا شده است. چه موقعی تاریخ توحید ساخته میشه؟ وقتی جبهه توحید نهایت تلاش را بکنه که اولا هیچ بهانه جبهه مقابل نداشته باشه. یعنی جبهه مقابل دیگه چه بهانه‌ای داشت که با حضرت سید و شهدا به جنگن؟ انگیزه هاییه که امکان این که طرف یه مقدار یه تصور غلطی داشته باشه. انگیزه ها را حضرت گرفتن، چقدر صحبت کردن تا مشخص شد که هیچ بهانه‌ای برای مقابله با حضرت سید و شهدا جز کفر تو اون جبهه نیست. میگه حالا این جبهه مطمئن باشید که نتیجه میگیرین. خوندیم، میخونم سریع. فقاتلوا اولیاء الشیطان. ببینید یه مرتبه بحثا برد سر چی؟ شیطان. گفت که نه دیگه، فقط یعنی با شیطان میجنگی، اینا یاران شیطانه. خب معلومه که ان کید الشیطان کان ضعیف. دیگه دلواپس نباشید که حتما شما پیروزید. شما شوخی نیست. اگر آدم یه خورده چشمشو باز کنه ببینید، اگر یه جبهه حق شد، اگر از روی بدن مبارک اون جبهه حق اسب بدوانند، پیروزی مال ایناست. من که نباید حالا اینا رو دوباره تکرار کنم برای شما. تو خود دستگاه عبیدالله، داداش عبیدالله و مادر عبیدالله پریدن به جونش. مادر عبیدالله ابن زیاد گفت ای کاش من تو را نزاییده بودم. داداش عبیدالله گفت من دیگه با تو همکاری نمی کنم، اومد از دربار بیرون. از اینا چی می فهمید؟ بی آیندگی جبهه کفر. مگه حضرت سید و شهدا اگه شهید نمی شدن چند سال دیگه زنده بودن؟ این که نمی شد بی آیندگی که آدم بالاخره یا شهید میشه یا رحلت میکنه. بی آیندگی نیست که معناش در تاریخ از بین بره. شما که خودتون اینجا نشستین، کی شهید شده، کی ببخشید، کی مرده این؟ وقتی که معنای حیات از دستمون بره. اصلا یه بحث است تو دنیا که مرگ ملت‌ها چطوری واقع میشه. از قدم یه بار دیگه این آقای آیم باربر تو این کتاب بسیار خوبه علم و دینش میگه که شما فکر نکنید یه تمدنی که میخواد نابود بشه به این معناست که همشون بمیرند و نمیدونم جنگ بشه و نابود بشه. میگه نابودی یه تمدن مثل یه قلعه ایست که از سکنه خالی بشید. شما ظاهرن میبینین هیچی نشد، ولی حقیقتن میبینین که دیگه بودی برای اینا نمیمونه. شخصیتی دیگه هست که فرماد مرگ یک ملت اینه که معنایی برای ادامه حیات دیگه ندارن. این که اساتید بزرگ می فرمان غرب یقیناً بی آینده است. خودشون علمی بحث میکنند، میگن چون غرب برای خودش آینده‌ای که ترسیم کرد تیره و تار در اومد. بحثش نمیخوام مفصل بکنم، همین صحبت اخیر حضرت آقا را دقت کنید، خیلی صحبت دقیقی است. میفرماند که این نکتش را میفرماند، شما برای ایجاد جامعه توحیدی جامعه را به حیات طیبه دعوت میکنید، بعد میفرماند که معلومه که دشمن خواهید داشت، خود را برای آن دشمنی آماده کنید. با طلاب داشتن حرف میزدن، بعد فرمودن بدانی در پایان این راه دنیا دگرگون خواهد شد. این کدوم راهی است که دنیا دگرگون خواهد شد؟ راهی که این طرفش بانک بلند توحید را به صحنه آورده است. ببینید کلیات انقلاب شما که این چیزا نیست، کلیات انقلاب ما برج میلاد تهران نیست. حالا ساختن که ساختن هیچ فرقی نمی کند که بگم حالا این یک کمال است. بله حالا طور نیست، ما هم نمیگم بده ما، بله خوب هم هست که در دوره تحریم ما بتونیم این کار را بکنیم، ولی صدای بلند ما توحید است. وگرنه برج ایفل از برج میلاد ما زودتر ساخته شده است، بیشتر هم پوزش هم. یکی از محلهای توریست جذب کنه پاریس برج ایفل است. منم نم چه خبر است، منم که نرفتم نم چه خبره که اینقدر مردم سر دست میشکنن میرن اونجا که یه عکس بگیرند و بیاند و بعد پوز بدن. بگذاریم، میکنن این کار. اما یه چیز حضرت آقا روش دست گذاشتن به فرمایش خودشون، ایجاد جامعه توحیدی. این صدای این طرف چون توحیده است، صدای اون طرف هم بخواد و نخواد خودش گفت من تکنولوژی میسازم تا جهان را آنطور که میخواهم معنا کنم. اینا را باید بدونی، یعنی ما تو این تاریخ قرار داریم، حرف ماره کانته. ما هر جور بخواهیم جهان را معنا میکنیم. بنا شد اونجور که خالق بشر و خالق جهان جهان را خلق کرده جهان را معنا کنه. گفتن نه، ما هر جور ما بخواهیم معنا میکنیم. بحثش هم بسیار مفصله. به نظرم رفقا باید به خصوص جوانان عزیز رو این چیزا وقت بگذارن که ما در چه فکری قرار داریم، چه فکری مقابل ماست. فکر نکنیم اون که مقابل شماست فقط نمیدونم لختاپتیه. نه، یه فکریست که امروز آینده خودش رو تیره میبیند. خب حالا شما تو این فضایی که پیش میاد معنای دیگه از انسان به وجود میاد، معنای دیگه از عالم به وجود میاد. بعد فرمودند که در سطح جهان نیاز به فکر جدید موج میزنند، دلزدگی از اسمها امروز همه را فرا گرفته است. بعد فرمودن که خب تو این شرایط شما میتونید که حرف دون ادامه بدید. تعبیر بسیار خوب است، گفتن پی در تعبیر فرمان این انقلاب ادامه دارد، هنجارهایی را به هم میریزد و هنجارهای جدیدی را ایجاد میکند. خب بخواستم تأکید بکنم که ما وقتی که رقیب رو انگیزه برای زندگی جدی درش نبینیم، خب نتیجه چی میشه؟ اگه این ور انگیزه جدی شد اون ور انگیزه جدی نیست، این پشت کار حتما نتیجه میده. میفرماد که جایتون باشد شما در کلیت خودتون دارید صدای توحید را به جهان اعلام میکنید. تمام تلاش اونا هم اینست که این روحیه توحیدی ما رو از بین ببرن و میبینیدم که در جزئیات که موفق شدن، در جزئیات موفق شدن، کلیات ما رو که از ما نگرفتن. بله در جزئیات گاهی چهار تا بچه همون رو تحت تأثیر قرار میدن، بعضی اداره همون رو از انگیزه میدازن، ولی کلیات انقلابی که شروع شده است همینه که ایشون قرآن میفرماد که ان کید الشیطان کان ضعیفا. تا اینجا را خوب تو ذهنتون رفقا با توجه به آیات نگاه کنید. ببینید آیه 54 75. 76 حرفش چی بود؟ وقت مقابل است. وقت مقابل است. حجت تمام شده است. شما اگر امروز مقابله کنید جهان می فهمد مقابله شما را. اگر شما اول انقلاب واقعا مقابله می کردید، هنوز مردم نمی دونست شما چی می گید. دیدیم که حتی ما را متهم می کردن، می گفتن تروریستم، یعنی می گفتن که ایران داعشیر هم درست کرده، تا اینجا هم به ما تهمت می زد. حالا که دیگه نمی تونم. یعنی وقت وقتی شد که دیدین در حدی که با حرکاتایی که ما داشتیم یواش یواش روشن شد نه، ابدا نمیشه این تهمت را به ایران چسبون. میگه که حالا بپاید که تو این فضا که تاریخ، من تعبیرم اینه، تاریخ ظرفیت مبارزه‌ای برای ساختن تاریخ دیگه‌ای به نام تاریخ توحید رو به صحنه آورده است. عذر میخوام، من هنوز روی این مطلب میخوام یه خود دقت بدم. ببینید حضرت ابا عبدالله وقتی که حضرت امام حسن مجتبی شهید شدن، خب دیدین که 10 سال امام هیچ اقدام مقابل جبهه کفر نکرده. 10 سال معاویه حاکم است. معاویه هم خودشون در اون نامه‌ای که به معاویه میزن میفرمان من تو را بدترین آدم روزگار میدونم. ولی میبینین که حتی همین ها که بعدش، حالا خیلی هم عجیبه، همین سلیمان ابن سرد که بعد کوتاه میاد نامه ای داره، من تو همین کتاب چیه یاران اصحاب، هنر اصحاب کربلا، اونجا آوردم سندش ها، هی به امام اصرار دارن که آقا بیان بجنگیم ما آمادیم. امام میگن حالا وقتش نیست، ما نباید الان مقابله کنیم. ببینین حضرت میفهمند که تاریخی که باید شروع کنن تاریخی نیست که با بودن معاویه بشه. معاویه اینقدر مکاره که حرکت حضرت سید و شهدا تبدیل میشه به یه حرکت تند، نمیدونم، آنارشیستی افراطی. ولی وقتی یه یزید سر کار است که جهان اسلام راحت میتونه بفهمد آقا مشروب خوار است، میمون باز است، داستانهایی که میدونین که با اون زنش چه برای عیالش چه سرودایی میخونده، یه آدم عیاش اینجوری. خب حالا این آدم را اگه کسی باش مقابله کنه یعنی تاریخ جدیدی میتونه بسازه. اسمش از تاریخ حسین ابن علی علیه السلام. هنوزم که هنوز شما از تاریخ سید الشهدا علیه السلام دارین تغذیه میکنین. این آیه همینه، میگه میگه حالا بپاید، حالا که وقت مقابل است، حالا که میشه گفت آمریکا هیچ غلطی نمیتواند بکنه، حالا که باید بگیم که نه ما همواره از آمریکا متنفریم، حالا بپاید یه وقت کوتاهی نکنید. بعد آیه 70 که اون جلسه جمع میخواستیم بکنیم یه خورده روش کار شد، میگه حالا شما در نظر بگیرید یه عده‌ای، حالا که وقت مبارزه اصیل است، حالا که جبهه کفر مشخص شده مبارزه با کفر باید بکنیم، یه عده‌ای که تا دیروز میگفتن چرا نمی جنگی، حالا میگن آخه حالا وقت جنگیدنه، اینا را چه کارشون کنیم؟ ببینید این قرآن، قرآن بصیرت است. میخونم آیه را با حوصله بیان تا آخر، فوق العاده است، هر کدوم آیاتش فوق العاده است. الم تر الى الذين قيل لهم كفوا ايديكم واقيموا الصلاه واعطوا الزكاه، آیا ندیدید اونایی که بهشون گفته میشد، پیغمبر و اصحاب پیغمبر میفرمودن بهشون گفته میشد بابا دست نگردارید، كفوا ايديكم دقیقاً یعنیش همینش، دست نگردارید بابا، حالا وقت عبادت است، وقت خودسازیه، وقت آتو زکات، شما باید الان مسائل اقتصادیتون رو شک بدید. دیدین اینا را که میگفتیم دست نگردارید؟ فلما کتب علیهم القتال اذا فریق منهم یخشان الناس که خشیت الله او اشد خشیه، حالا که وقت قتال است، حالا که جبهه اسیر شده است، حالا که میشه یه مبارزه اسیل کرد، حالا بهشون کتب علیهم القتال، حالا گفتیم آقا وقت مبارزه است، عده از اونا همچی بدنشون میلرزه، یخشان الناس که خشیت الله، که انگار که با خدا میخوان به جنگن. با خدا به جنگه معلومه میترسه، میگه نه حتی از اینم بیشتر میترسه. خب چی شد از تا اینجاش اول مشخص بشه؟ داره میگه آقا یه عده‌ای بین خودتون هستن، اینا فرق مبارزه اصیل و دشمن جدی و مبارزه غیر اصیل و دشمنهای ساده کمایه را نمیتونن بذارن، فرق بین این دوتا نمیتونن بذارن. داره میگه مسلمونا، بچه مسلمونا، بین خودتون یه همچین مشکلی هست، بدونید. وقتی بدونیم کار درست میشه، آگاهی از اون شرایطی که درش هستیم خیلی موجب میشه که ما تصمیمون رو درست بگیریم. خب شما دیدین که ما رفقا اگر حواسمون نباشه بین خودمون یه عده‌ای هستن که وقتی دشمنی هایی که باید نکنیم هی دامن میزنن، و اون دشمنی که باید انجام بدیم کوتاه میاد. ما اینا رو چه کارشون کنیم؟ خدا داره میگه بین خودتونن. علم تر الالذین قیل لهم کفوا ایدیکم، بهش میگوییم بابا حالا وقت عبادات است، وقت مسائل اقتصادی است، نه میخوان دستن با همه در بیفتن. از دعوای شیعه و سنی بگیر و دعوای خطی بگیر الی آخر، بالاخره ما در جامعه خودمون افراد داریم، سلیقه های مختلف داریم، گروه های مختلف داریم، انتقادم داریم، اما خصومت که نباید بکنیم. یعنی اینا در حد خصومت میمدن در جامعه، در داخل میخواستن دعوا درست کنن. حالا که میخواییم با کفر به جنگیم اینا کوتاه میان. اونچنان لرزه برشون میداره که تعبیر خود قرآن خیلی قشنگه که خشیت الله اشد خشیه. حالا از اینجاش خوب دقت کنید، فوق‌العاده است. و قالوا ربنا لما کتبت علینا القتال لولا اخرتنا الى اجل قریب. میگن که خدای آخه معنی ظاهریش که مشخصه، چرا بر ما قتال نازل کردی، بر ما قتال تکلیف کردی؟ معنی عرفیش نیست، یعنی خدا حالا وقت جنگ بود، ما کار زندگی داریم، نمیدونم باقامون هنوز میباش درست نرسیده است، بچه هامون هنوز ازدواج نکرده. دلیلم قسمت آخر آیه سالا میبینین اینا که گفتم شاهد دارم. خدایا چرا حالا این کارو برای ما تکلیف کردی؟ قالو ربنا لما کتبت علینا القتال لالا اخرتنا الى اجل قریب. نمیشد اینا عقب بندازی؟ علامه طباطبایی میفرمان این اجل قریب که میگه یعنی تا وقتی ما زنده، یعنی بعد از که ما مردی میخوای خدایا حکم جهاد بدی توریس حالا تا ما هستی و این بچه هاموزمون بستا یتیم میشنده اینا، میشد اینا عقب بندازی؟ چی میشد؟ لاولا معنیش نه دیگه، چی میشد اینا عقب بندازی؟ خوب روانکاوی قضیه رو ول نکنید، نمیدونم چقدر روش بمونم، خودم خیلی نظرم از حرف داره دی. آیا عجیب است ما مذهبی ها بعضی همون این طوری جنگ وقت دارد و جنگ نجنگیدن هم وقت داره، اگه اینا قاطی بشه چی؟ میخوان یه مثال بزنم، خیلی مثال خوبیه، خودم هم از اساتیدم یاد گرفتم. میفرمودن این جریان این که امیرالمومنین در حاکمیت این اون ستا چسبیده بودن به کشاورزی، به کشاورزی چسبیده بودن دیگه، بلدین دیگه، نخل میساختن، نخلای بسیار عجیبه. این روایت که حتما از امام حسن در این روایت ها که طرف گفت که یا علی چی داری میبری، گفت که فرمودن که جمله اینه یادم مثلا 10,000 درخت خورما. حالا 10,000 چی بود؟ راوی میگه یکیش به خطا نرفت، ولی خیلی قلوب آمیز تو آخه. حالا اینجا داشته باشید همه اینا رو بلدین. من یه چیز دیگه میخوام بگم، چرا امیرالمومنین تو این شرایط چسبیدن آقا یه مرد سلحشوری که یک روز شمشیر از دستش نیفتاده است با اون شرایط چسبیده است به کشاورزی؟ برای این که وقت جنگ نبود. حتما میدونین که تو زن این سه خلیفه به خصوص دومیه سومیه اینا جنگ میکردن برای اسیر کردن و کنیز یافتن، از تاریخ میگم. اینا جنگ میکردن برای توسعه، به قول آقای دکتر شریعتی خدا رحمتش کنه میفرمود که جنگی که این سه خلیفه کردن سنگ برای غنیمت بود نه برای جهاد. استاد تاریخ است در واقع، بیچاره اگه هیچی نیست استاد تاریخ قوی که هست دکتر شریعت که. اینجا وقت جنگ نبود، اینا جنگ نمی کردن برای اینکه جهان اسلام گسترش پیدا کنه. خب اینجا امیرالمومنین چه کار میکنن؟ دارن فرهنگ کشاورزی، فرهنگ دیگه ای که فرهنگ جنگ نیست، روحی جنگی برای اصلاح جامعه خوب نیست، به وقتش باید جنگ کرد. خب بعدم شما دیدین که دوباره وقت حضرت اومدن سر کار و جبهه مقابل با همون روحیه حماقت جنگاوری اومده است با امیرالمومنین میجنگه. بنا بود که با کسایی بجنگیم که مانع حضور دیانت در جامعه اند. خب اینجا مجبور شدن دوباره شمشیر دست گرفتن. ولی این روحیه رو داشته باشید که ما وقتی جنگ است باید جنگ کنیم، وقتی جنگ نیست هم باید جنگ نکنیم. تازه با کی جنگ کنیم، با کی جنگ نکنیم، با کی مقابله کنیم، با کی مقابله نکنیم، این آیه خیلی کمک ما میکنه که این حرفا رو از توش ببینیم که پیامبر ندیدی یه عده ای را وقتی که باید نجنگن میخوان بجنگن، وقت این وقتی که باید نجنگن بخوان بجنگن با کی میجنگن؟ با اونایی که نباید بجنگن. وقتی هم که باید بجنگن، حالا میگن چرا خدا برای ما حکم قتال نازل کرده؟ خب از جوابی که خدا میگه به اینا بده معلومه است که کار چطوری. خیلی گوش بدین این آخر آیه را، قل متاع الدنیا قلیل والآخرت خیر لمن اتقا ولا تظلمون فتیلا. بگو پیغمبر متاع دنیا چیزی نیست، قلیل است. یعنی چی؟ یعنی شما همه این حرفا دونی نیست که خیلی به دنیا چسبیدید. اون وقت که میخواستید بجنگین جنگتون با انگیزه چی بود؟ رقیب کشی، که شما بیشتر چیز گیرتون بیاد. دیدین که یه زمانی به اسم این که میخوایم سرمایه دارا را از کشور ساقط کنیم، بند جیمی بود شاید شنده بودیم، میمدن به اسم بند جیم زمینای کشاورزی مردمم که واقعا نباید میگه گرفتند و بعدم شدن ثروتمند. و بعدم امروز که من اینجا نشستم همونا پدر نظام اسلامی رو دارن در میارن با ثروتاشون. میگه شما میبینید قاچاق زورمون نمیرسه، اینقدر پول دارن. یعنی برای اینا صرف نمیکنه که کارخونه تو ایران بزنن، اینا با قاچاق، من میشناسمشون، با همونان که یه زمانی مسئولم تو این کشور بودند. حضرت آقای گیادون باشه زمان آقای خاتمی و اواخر دولت آقای هاشمی فرمودن این ثروت‌های بادآورده، این واژه ثروت‌های بادآورده را تو همین اصفهان داداش استاندار اصفهان رفتن پای درختای تو باغش کیسه کیسه سکه در آوردن. کرباسی نبود، یکی دیگه، کرباسی بدتر از خب این فضا. اینا حالا چرا میخواستن بجنگن؟ اون وقت که میخواستن بجنگن میخواستن رقیب رو از صحنه بیرون کنن. حالا که باید با آمریکا بجنگن، میگن که دیدیم که آقای کرباسی اومد تو همین اصفهان گفت که ما باید با داعشی ها صلح کنیم. با داعشی ها صلح کرد چه سیقه ما نمیفهمیم. حالا دیگه شما اگه میفهمید باشیم. مسئله‌ای که داره تو آیه میگه، میخواد بگه که من باز یه خاطره از خودم بگم بعد نیست دیگه، ما خودمونم نفهمیدیم بالاخره ما چپیم یا راستی. یه زمانی من انتقاد، خب بالاخره انتقاد میکردم، ولی بین خدا خدا همه حالا همین کاری که دارم اینجا میکنم، من قبول ندارم باید جبهه داخلی خصومت داشته باشم. یه زمانی ما به جریانی راستی که تو کشور حاکم بود انتقاد داشتیم، واقعا هم انتقاد داشتیم، دوستشون هم میداشتیم، انتقاد هم داشتیم. بعد ما دانشگاه که درس میدادیم این راستی ها سر کار بودن، بعد انتقاد بهشون میکردن که چرا شما همه را درو کردین، همه چپی ها را، گفتن طاهرزاده چپی هست درو نکردیم. پس ما فهمیدیم ما چی هستیم؟ چپی هستیم. بعد چپی ها اومدن سر کار، گفتن که طاهرزاده حالا راستی است، اما ما برای اینکه سعی صد داشته باشیم خیلی درگیرش نمیشیم. ما فهمیدیم پس ما چی هستیم؟ راست. خلاصه خودمونم نفهمیدیم. ببین این فضا هست. خب اشکال بنده به نظرم اینه که ما انتقاد میکردیم، ولی همه حرف اینه که انتقاد خیلی خصومت رفقا، ما الان خطر خصومت داریم. خصومت کیا خصومت میکنن؟ این آیه داره میگه اونایی که قیافه مبارزاتی دارند ولی با جبهه اصلی کف نمی جنگن. اگه از این آیه در نمیاد بگو تا من حرفم رو تموم کنم، بگم مثلا من غلط کردم. من از این آیه اینا در میارم. علم تر الالذین قیل لهم کفوا ایدی. بابا امام، من یادمه خیلی جالب بود، امام فرمودن یه بار، من اون زمان مسئول آموزش پرورش استان بودم، فرمودن اگه میخوان ریشه انقلابا بزنید اینجور به جون هم بیافتید. من یک از کارهایی که میکردم، بنده حالا خدا انشاءالله قبول کنه، هفته یه بار تو نمازخونه اداره صحبت میکردم، همین صحبت امامو بردم و صحبت کردم، برای همین تو ذهنم مونده است. امام فرمودن اگه میخوان ریشه انقلابا بکنید و بزنید اینجور به جون هم بیافتید. خصومت بود. کیا؟ همینا که الان میگن که چرا جمهوری اسلامی با آمریکا میخواد در بیفته. اون وقت تجارتای میکنن دا، اکثر تجارتای مهم این کشور دست ایناست. تجارت هم که میگن یعنی بلدن با چین، ما چین معامله کنن با ترکیه با چین اینا. وقت برای همین هم خیلی راحت گمرک هم دستشونه. برای همین هم میبینید شما حالا به قول خودشون الان 12 میلیارد تومان قاچاق داریم نوش جانمون، دلار. خب دیگه بدتر، هر چه من سرم نمیشه، واقعا من سرم نمیشه. و یعنی یارو گفته بود آقا این پولا رو اگه یه کیسه بگن تو میفهمی چنده؟ بودم نه والا، ما خب با که این کار رو بلد، دنیا رو آب ببرد حسن و خواب ببرد. یه صلوات دارم رو آیه زیاد میمونم، اما شما دقت بفرمان. میگه بابا اینا قیافه جنگی میگیرن، اما وقتی وقت مبارزه است اینا مبارزه نمیکنن. چرا؟ قول متاع الدنیا قلیل. چون اینا همه نقشاشون نیست که جیبشون رو پر کنن. بگو پیغمبر بهشون خیلی دنیا چیزی نیست، عکسش ول آخرت و خیرون لمن اتقا. ما آخرت را جلو شما گذاشتیم، ما یه ابدیت را، یک فضای متعالی وسیع معنوی را جلو شما گذاشتیم. این به نفع شماست برای اهل تقوا. اگه متقی باشین یه چیز بهتری برای شما گشودیم و هیچ هم ضرر نمی کنیم. چرا این آخرش گفت ولا ولا تظلمون فتیرا؟ چون اینا می گفتن آقا ضرر می کنیم با جبهه استکبار به جنگیم، ضرر میکنیم با ابو سفیان به جنگیم، ضرر میکنیم، اما اگه به مقداد و مقداد عوازر به جنگیم ضرر نمیکنیم. مگه نمی جنگیدن؟ این سور عبسه را بخونین تفسیرش ها. میفرماد مرد اموی به اومد، اموی که بعد تاریخ میگه عثمان است، تاریخ اهل سنت ها، ناقلش هم عایشه دیگه، عایشه که راست میگه برای اهل سنت. که مرد اموی عمر، یعنی عثمان اومد دید که این بچه حزب الله یا خاکی ها اینا دور پیغمبر نشستن، عبس عصبانی شده را گفت اینا هم نمیشه که نباشن. این جوریه، اینا براشون ابازر دشمن است اما قیصر روم دشمن نیست. قیصر روم دشمن نیست، برین تاریخ ها بخونید، من آوردم یه جایی که نه. خب داره میگه این دیگه یه عده دور. اما اینما تکونو یدرکم المات ولا کنتم فی بروز مشیده. پیغمبر بهشون بگو که برا فرار از جنگ هر جا برید، چون تقدیر شما اینه که شما وقت مردنتون رسیده است، یا با شهادت یا با پوسیدن. اینما تکونو یدرککم الموت، هر جا باشید مرگ شما را میگیره. ولا کنتم فی بروج مشیده، هرچند که در برج، این برج تو اصطلاح ما فرقه، یعنی اون کاخهای تو در تو که اون اتاق تیه، اگه بخواید تو اتاق آخریه برین چند تا اتاق باید تیه کنین؟ 15 تا اتاق تیه کنین. مشیده اینجا به این معناست، میگه داره اگه رفتی تو اون اتاق آخریه، عزرائیل همه رو تیه میکنه ده میاد. ولا کنتم فی بروج مشیده، در قصرهای تو در تو هم که باشین، تو آخری هم که بری فایده نداره. خب تا اینجا اینا رو باید خیلی حوصله کنین، آیات خیلی به درد بخوری جلومن خدا گذاشته است. و این تصبهم حسنتون یقولو حاضهی من اندلا، این تیپ ها میخواد بگه دا اینا میخوان از مرگ فرار کنن، بگو که نمیتونید از مرگ فرار کنید، ولی پیغمبر اینا این تیپی هن. اگر که توسب هم حسن هم، یه پولی گیرشون بیاد، یه بازار گرمی براشون بشه، یقولو حاضهی من اندالله، میگن آره خدا خوبه، از طرف خدا این رسیده است به ما. یا آخه دورتون مسلمون هن، یا دون باشه در این با کیا حرف میزنیم ها. و این توسب هم سیعتون یقولو حاضهی من اندالله، اگه یه سختی بهشون برسه میگن تقصیر پیغمبره، این قلدری کرده است، این میگه من انقلابیم، این نمیذاره ما زندگی کنیم، میگن تقصیر پی تو. اندک میدونی یعنی چی دیگه؟ و ان تصبهم سیئتون یقولو حاضه من اندک، تو تقصیر توه. قل کلون من اندالله، بگو نه همش زیر سر خداست. چی معنی میده؟ باید یادم از حضرت آیت الله جوادی 7-8 جلسه رو این مونده، اون زمانی که من تفصیلش نو صوتش نو گوش میدادم، اونشون توی فضای خیلی مفصلی میخواستن بحث کنن. باز خوب آیه رو میخونیم ما بریم جلو. قل کلون من اندالله فمال ها القام لا یکادون یفقهون حدیثا، چشون شده است اینا، این قوم، این بچه مسلمونای اینجوری، نمیدونم اینجوری یعنی یه خوده یه چیزیشونه، چشون شده از اینا که انگار نمیتونن بفهمن خبری شده است. حدیث میدونی یه معناش یعنی حرکت نو، چیز جدید. خیلی دقت کنید، من زیاد دقت کردم تا اینا بتونم بگم. اما چشون شده است این بچه مسلمونا، این بچه مسلمونای ضعیف الایمان که لا یکادون یفقهون حدیثا، گویا نمی توانن بفهمن که چیز جدیدی شده است. چیز جدید، حالا باید با هم دیگه صحبت کنیم. من اینجور می فهمم که می خواه بگه چرا نمی فهمن، یه تاریخ جدیدی است، پیغمبر خدا ندارد، خدا از طریق پیغمبر میخواد یه تاریخ جدیدی ایجاد کنه. معلومه که تو شهادت هست، سختی هست، تحریم هست، ولی دارد یه کار جدیدی میشه، چرا نمیفهمن؟ تفقه که میدونی یعنی چی؟ لا یکادون یفقهونه یعنی گویا که نمیخوان بفهمن چیزی را، حدیثی را، این حادثه جدیدی را، این پدیده جدیدی را. من اون آیه را میخونم برمیگردم. ما اصابک من حسنت فمن الله، اگر که به تو حسنه‌ای برسد ای بشر، حالا هر کیا میخواد این کلی دارد میگه از خداست، و ما اصابک من سیئت من فم نفسک، بگو بهشون که همه چی از خداست و اگه از به تو، پس همه چی از خدا شد دیگه. حالا این آیه بعدی رو میخواین چطوری ما آیه جمعش کنیم؟ بعد اینجا میگه که اگه به تو از حسنه‌ای به تو برسه از خداست، و اگه سیئه‌ای سختی برسه تقصیر خودته. و ما ارسلنا کل ناس رسولا و کفا بالله شهیدا، پیغمبر ما تو را فقط برای اینکه رسالتی داری آوردیم به صحنه، خدا کافیست برای اینکه مشخص بشه تو رسولشی. حالا اینا را یواش یواش یه خورده شرح بدیم ببینیم آیه چی میخواه بگه. شما ببینید، مثال میزنیم، شما با ما اگه اومدی ما یه کار خوب کردی، خب خدام کمکمون میکنه، نتیجه میگیریم. حالا اگه یه کاری بد کردیم، خدا تنبیهمون میکنه، نتیجه نمیگیریم. کدوماش مربوط به خدا میشه؟ هر دوش. دقت کن دارن چی میگن؟ اصطلاحا میگن در نظام قضاء الهی، شما اگه کار خوب بکنید در نظام الهی نتیجه میگیرید، کار بد بکنید در نظام الهی نتیجه نمیگیرید. خب حالا از این جهت پس در هر حال چیست؟ من عند الله بهش میگن. میخواید آیه رو نگاه کنید ببینید، قل کلون من عند الله، این عند را داشته باشید. بیاین آیه بعدی را نگاه کنید، فمن الله. فرق فمن الله و من عند الله را استادا بحث میکنند. میخواید من این جمله آیت الله جوادی را اینجا بخونم؟ میفرمان چرا بین آن چه من الله هست با آن چه من عند الله هست را نمیتونن تفکیک کنن. خب پس من اول مثال خودم رو دوباره میزنم. آقا اگه شما کار خوب کردی، نظام الهی اینه که نتیجه بگیری. اگه کار بد کردی، نظام الهی اینه که نتیجه نگیری. پس هر دوتا اینا مال کی شد؟ مال خدا شد، من عند الله. خب حالا اگه اومدیم و کار خوب کردی، صله رحم کردی، انفاق کردی، خب خدا کمکت میکنه. اگه اومدی دزدی کردی، خب تو سرت میزنه. خب تقصیر کی بود که با دزدی که کردی تو سرت زدن؟ تقصیر خودت بود. دقت کردین چی شو؟ اون وقتی که خوبی کردی خدا بهت لطف کرد، اون وقتی که بدی کردی تقصیر خودت بود، باید نمی کردی. جمع این دوتا هنره با که از یک جهت مطالب را در نظام الهی ببینی، همش مبتنی بر نظام الهی است، بعد همون مطالب را از جهت دیگه ببینی، به فردیت خودت وصل کنی، اگه خوبی کنی خدا به لطف میکنه، بدی کنی تقصیر خودت بود، پاپیچت میشه. تا اینجا به نظرم راحت تونستیم آیه را با هم دیگه کنار بیام. اما مطلب چیه؟ مطلب این نیست، یعنی اینو که قرآن گفته است همیشه به قول آیت الله جوادی و بقیه علامه طباطبایی، خدا همیشه حرفش را از همه جوانب میزنه، اما سیاق آیه را ول نکنی. سیاق آیه این نیست، سیاق آیه اینه که پیغمبر اینا متوجه نیستن که یک تاریخ شروع شده است، تو این تاریخ هزینه دارد. اینا اینقدر مقدس معاب هستن که نفی خدا نکنن، ولی اونقدر هوشیار نیستن که جای تو را در نظامی که شروع شده است ببینن. اینها فهم تاریخی ندارند، ولی باور سنتی دارند. باور سنتی بچه مذهبی ها، همین مسلمان های عادی داریم با اینا را، اینا قبول دارن بالاخره منکر خدا که نیستن، اینا منکر خدا نیستن، منکر حضور تاریخی اسلام هستن. اینا میگن اسلام دردی سره، این پیامبر با نبوتش درد سر است، این انقلاب اسلامی درد سر است، نماز که درد سر نیست. این که ما داریم میخوایم یه انقلابی روبروی تمدن غربی ایجاد کنیم، این درد سر است. اگه ما نماز بخوایم بخونیم و کاری هم به کار آمریکا نداشته باشیم، اونم کاری به کار ما نداره. رضا خان میگفت مدرس درد سر است. راستم میگفت مدرس. اما این درد سره چیه؟ درد سر اینه که تو میخوای طاغوتی باشی. باز حالا خیلی با حوصله آیه رو میخونیم. خب میگه پس به اینا اولا بگو که نه، متاع دنیا قلیله، شما میتونین چیز بزرگتری گیر بیارین، مرگم ازش فراری نیست. و پیغمبر اینا یه تحلیل غلط دارن، وقتی بهشون خیر برسه اونا پا خدا میذارن، ولی وقتی که شرایطی است که بالاخره جنگ است و هزینه دادن، زهرای مرزی است و این همه هزینه، خب زهرای مرزیه که از این هزینه ها که داده است پشیمون نیستن. ولی یه عده‌ای میگن اصلا چرا ما باید با ابو سفیان درگیر بشیم؟ خب اینا میگن تقصیر پیغمبره. اینجا میفرماد که نه، بگو پیامبر چیز جدیدی است که شما عقل فهم پدیده جدید رو ندارید. خب چرا من دارم شما رو خسته میکنم؟ برای اینکه قرآن میفرماد رفقا، قرآن میفرماد هر روز خدا به نحوی در عالم میاد، کل یوم هو فی شأن. یوم رو چی معنا میکنیم؟ برگردیم به سوره ابراهیم علیه السلام، میگه پیغمبر فذکرهم به ایام الله. ایام الله توی این آیه یعنی جریان مقابله حضرت موسی علیه السلام با فرعون. میگه جریان یام خدا را به اینا بگو. یام خدا چه یامیست؟ که موسی علیه السلام مقابل فرعون وامیسته. میگه خب حالا خدا همواره روزی داره، کل یامن هو وفیشن، خدا در این روزگاران یک جور به صحنه میاد، در آن روزگاران یک جور دیگه به صحنه میام. حالا خدا با اسلام محمد صلوات الله علیه و آله به صحنه اومده. چرا اینا نمیفهمن؟ لا یفقهون، لا یکادون یفقهون حدیثا. چرا اینا نمیفهمن؟ بحث میکنن که آقا تقصیر پیامبر است و خدا کارا خوب میکنه و پیامبر نمیذاره. اینا چشونه؟ چرا همچی میکنن؟ قضیه اینا نیست، قضیه اینه که خدا اراده کرد است من عند الله، کلون من عند الله. بعد تو پرانتز میگه بله اگر کار خوب بکنید خدا کمکتون میکنه، اگر کار بد بکنید تقصیر خودنه. ولی ادامه آیه رو ببین، میگه اینا نیست. و ارسلنا کل ناس رسولا، میگن که تقصیر توه. نه، ما تو را برای مردم رسولی فرستادیم. رسول یعنی چه؟ ما صدای بلند نور الهی را به این تاریخ داریم از طریق تو میرسونیم. و کفا بالله شهیدا، خدام گواه است که تو، خدا گواه است که تو کافی هستی برای این رسالت. و کفا بالله شهیدا، خدا گواهی و شهادت خدا کافی است که تو رسولی. اینجور معنی کنیم. اینجا یه بنده تو سوره رعد خیلی ساله قبل اینا بحث کردم که یعنی حرفات حرفای خدایی است، کسی دیگه رو میخوای چیکار؟ اگر که حرفای خدا رو داری میزنی، خود خدا از طریق تو نشون میده که تو رسول خدایی. خیلی دقت کنید به اینا، ممکن بگو اینم شد حرف. متاسفانه امثال آقای سروش شبستری همین جاها گیرن. آقا این حرفا رو میشه جز صاحب این هستی بزنه؟ به قول یه دانشمند هندیه، مسلمون هم نیست، خیلی قشنگه. میگه که ما در هندوستان سالهای متمادیست میخوایم این عرق خوردن و مسکر بودن این ملت یه خورده تصحیح کنیم و نمیتونیم. و میگه چه بود در سخنه، حالا اون میگه محمد صلوات الله علیه و آله، که مردمی که حاضر نبودن به هیچ وجه مشروب خوردن و دست بردارن، از زنا حاضر بودن دست بردارن و از شراب نه، چه کرد با اینها که اینها این چنین به شراب پشت کردن؟ بعد خودش میگه، میگه چون سخن خالق انسانها را به جان انسانها نشاند. یه دانشمند هندی شواهد، من دلم میخواد رو این خودتون کار کنید، شواهد خیلی راحت نشون میده که این سخن ها سخنای خالق انسان هاست که از زبان پیامبر خدا میاد. من همین اندازه بیشتر نمیخوام بمونم، چون میخوام آیه بعدی رو هم بگم و بحث رو تموم کنم. فضا رو میخوام داشته باشید. خب فضا چی بود؟ فضا این بود، فضا رو برگردیم به آیه 57. هنوز تو آیه 57 دیم، اطیع الله و اطیع الرسول. 59 اشتباه بود، 59 بود نه، اطیع الله و اطیع. خب چنده؟ 59. خب میگه که ما اومدیم پیامبر رو آوردیم برای شما، اولی الامر رو آوردیم تا یه تاریخ بسازیم. دیدی اونهایی که یزعمون گمان کردن که میشد به یتحاکمون الی طاغوت؟ بعد میگه که خب نه، باید اینا میمدن این کاری که ما شروع کردیم، تاریخی که اسلام به صحنه آورد دست دنبال کند. بعد فرمود که باید که وقت مبارزه است، چرا مبارزه نمیکنن؟ حالا در آیه 80 میگه خب حالا که یه پیامبر اومده است که پیامبر خداست و میخواد تاریخ جدیدی را بیاره، میخواد عبور کند از جاهلیت، من یطع الرسول فقد اطاع الله، خوب گوش بدید، و من تولا فما ارسلناک علیهم حفیظا، هر کس که اطاعت از خدا کنه، اطاعت از رسول کند، اطاعت از خدا کند. در چه دستگاهی؟ دستگاهی که اومده است میگه حالا وقت مقابله است. پیامبر اومده میگه وقت مقابله است، اینا میگن که تو نمیذاری ما زندگی کنیم، خدا خوبه، تو نمیذاری. میگه نه، اینجور نیست، این رسولیست از طرف خدا، باید اطاعتش کنین تا اون چه میخوان گیرتون بیاد. و هر کس اطاعتش کنه، خدا رو اطاعت کرده. و من تولا، خودتون میدونید، اونایی که دارید حماسی وارد این اسلام نمیشید، من تولا، اگر کسی پشت کنه، فما ارسلنا که علیهم حفیظا، ما تو را نفرستادیم که اینا را هم حفظ کنی. خیلی دلم میخواد بعدن با هم حرف بزنیم. ما سعی میکنیم حالا اون دو هفته ماه محرم راجع به کربلا سخن بگیم، اما دلم میخواد اینه نگه دارید که گفت چی؟ عجب، پس همه مسلمان ها بهره نمیبرن از حضور تاریخی اسلام؟ نه نه، پیامبر نیومد از هر مسلمان را حفظ کنه. سیاق آیه را دقت کنید، سیاق آیه سیاق تقابل با کفر است. اطاعت رسول در ازای این که گفته است با کفر باید تقابل کنید، اطاعت از خداست. چرا اومدین قصه خدا را از پیغمبر خدا جدا کردی؟ بعد میگه پیغمبر بدون اگه اینا پشت کنن به تو، نگو پشت کنن به خدا، و خوب دقت کنین آیه را، اینا به خدا به ظاهر پشت نمی کنن، نمازشون هم می خونن، روزشون هم می گیرن، اما رهبری دین رو اینا باش نمیاد. میگه اینا را این انقلاب و این دین حفظ نمی کنه. ما تو را نفرستادیم که فما ارسلنا علیهم حفیظا، ما تو را ارسلنا که، ما تو را نفرستادیم که اینا را حفظ کنی، حفظ کنی، ما تو را فرستادیم که فرمانده ی حکم خدا باشی تا تاریخ اسلام به صحنه بیاد، معلوم است در تاریخ اسلام کفر بیرنگ میشه، شما امکان ادامه حیات برایتان مشکل است، وگرنه تا آخر زیر لگدهای استکبار و جاهلیت به نام مسلمون ها روز به روز بدتر میشه وضعتون. آجا دعا بفرما. نسألک و ندعو که یا الله یا الله یا الله یا الله یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دینه و ثبت اقدامنا على صراطک. اللهم اخرج حب الدنیا من قلوبنا و ازغنا حلاوة ذکرک و لذت مغفرتک و اغرر اعیننا یوم لقائک برؤیتک و تولى امورنا به حسن کفایته. پروردگارا به حقیقت اون قلب مبارکی که ظرفیت القای چنین قرآنی برش بود، قلوب ما رو ظرف معارف این قرآن قرار بده. پروردگارا محبت و معرفت خاندان پیامبرت این قلبهای قرآنی رو در ما شعله‌ور بگردان. قلب مبارک مولای من صاحب امر من قرآن حی حاضر را از ما راضی و خوشنود بدار. فرج با برکتش را تسریع بفرما. از مددهایی که همواره به نایبش انجام میدهد این مددها را همواره مستدام بدار. این جلسات را به عنوان اعلان بندگی در مقابل ساحت قدسیت از ما قبول بفرما. این انقلاب لطف بزرگ بزرگ توست به این ملت، برای ما پایدار و مبارک بدار. ما را مفتخر به سربازی این انقلاب بگردان. پروردگارا ما را مسلمان بمیران. صلی الله علی محمد و آله.